بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند، آرزو می‌کنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
عملکرد دولت در حمایت از افزایش جمعیت.
امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما میگه که ما کشورمون به سرعت به سمت پیری داره پیش میره. این خیلی خبر دهشتناکیست، خبر بدیست، از جمله چیزهاییست که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور نیست. خب اینا رو باید با تحول باز اینا رو انجام داد. در این زمینه ها باید تحول انجام بید.
آینده شناسی ترکیب جمعیت ایران نشان می‌دهد که روند سالمندی افزایش خواهد یافت. نرخ رشد جمعیت در ایران به حدی کاهش یافته که هم بسیار نگران کننده است و هم مسئولان و مدیران کشوری باید خود را برای دو برابر شدن جمعیت سالمندان و دوره پیری جمعیت در ایران آماده کنند. کارشناسان هم هشدار دادند کاهش نرخ جمعیت اگر به فرهنگ پایدار در جامعه تبدیل شود، در آینده دور یا نزدیک مشکلات و تنش‌های جمعیتی ایجاد خواهد شد و چالش‌های جدی را پدید می‌آورد. برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، گویا مدیران اجرایی و دولت‌ها خیلی توجهی به بحث جمعیت در ایران ندارند.
آقای دکتر، موضوع جمعیت گفته میشه که از دستور کار دولت خارج شده، تایید میکنید؟
حالا من وارد شدنش که ندیدم که بگم خارج شده. تنها وارد شدنش این بوده است که در سال 93 دولت محترم مصوب کرد فرمایشات، یعنی مقام معظم رهبری رو، که در حقیقت ابلاغیه بود. بعد از اون دیگه خبری نشده است. شما جایی شنیدین اتفاقی بیفته؟ لایحه و این حرفا که هیچی. یه طرح نسبتاً خوبی که البته ایراداتی داشت به حمدالله داره رفع میشه، از همون سال را توی مجلس بوده است، ولی مجلس هم کاری نکرد.
در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی پیرامون موضوع حرکت جمعیت ایران به سوی کهنسالی گفتگو میکنیم.
عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، به شکل سنتی همیشه نبض شهر در دست جوانها بوده و این گروه با نیرو، ابداع و تغییر قرینه بودن، اما با پا به سن گذاشتن جهان شهرنشین‌تر و کهنسال‌تر میشه. این دو چالش پدیده جدیدی رو ایجاد میکنن به اسم شهرهای نقره‌فام، یعنی جمعیت بالای 60 سال برای اولین بار از بچه های زیر 5 سال بیشتر میشه. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب در برنامه امروز جناب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر حضور دارند. آقای دکتر پژهان، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم. من هم عرض ادب دارم و تبریک میگم هفته جمعیت را به دوستداران جمعیت، همچنین دغدغه‌مندان جمعیت.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، بحث جمعیت رو ما در روزهای قبل هم بهش بررسی کردیم و موارد بسیاری رو طرح کردیم، اما امروز اینگونه آغاز بکنیم که ما برای اینکه بتونیم به هر حال نقش دولت‌ها رو هم در عرصه جمعیت مورد بررسی قرار بدیم، شما فتح باب بفرمایید این موضوع رو.
دولت ها همیشه وقتی که میخوان شکل دولت به خودشون بگیرن، شکل حکومت به خودشون بگیرن، در سیاست های جمعیتی خیلی میتونن تأثیر گذار باشند. حالا این سیاست های جمعیتی چی میتونه باشه؟ مجموعه یک سری قوانین و مقرراتی که دولت ها
بله
اتخاذ میکنن که چگونه جمعیت خودشون رو در واقع کیفی کنند.
بله.
یعنی در واقع صرفاً بعد کمی جمعیت مد نظرشون نیست،
کیفی سازی بیشتر
مد سازی جمعیت. یعنی چی؟ یعنی یک فرد رو مجهز میکنن به آموزش، به بهداشت، به بسترها، فضای سبز و خیلی از به بحث آب، بحث انرژی و بحث گازهای گلخانه‌ای و خیلی بله. از این موارد در واقع اینها سرانه دارن که یک فرد اگه قرار هست بیاد ورود کنه تو کشور، باید این امکانات و این ملزومات براش مهیا باشه از قبل.
بله.
اما بعضن این گونه ادبیات و این برنامه ریزی ها را تو رفتار سیاسیون کلن تو این عرصه ما ندیدیم، چه بحث کاهش جمعیت و چه بحث افزایش جمعیت.
آی دکتر، اصلا باید دولت ها باید تصمیم بگیرن برای جمعیت یا خود مردم؟
نقش اول، در گام اول وقتی یک کشور میخواد در واقع پایه های ثابتش رو برداره، دولت ها میتونن دخیل باشن
تو زیرساخت.
زیرساخت باید مهیا بکنن.
ولی اینکه شما بیا جمعیت زیاد کن، شما بچه بیار، شما فلان بکن، و اینو نمیتونه دولت ها میتونه دخالت بکنن؟
100% نمیتونن، چون بعضن دولت ها میتونن سیاست های تشویقی اتخاذ بله. بکنن، بسترها رو آماده بکنن که خود مردم، یعنی در واقع دولت باید امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی را جوری فراهم بکنه با امنیت بله. سیاسی رو، که من شهروند نوعی که میخوام در واقع اقدام به بچه آوری بکنم، این اعتماده را هم به دولت و هم به کشور و هم به خیلی از زیر ساخته ها آماده در خودم ببینم که اقدام به بچه آوری بکنم.
بله.
اما عملا دولت ها متاسفانه بنا به دلایلی که بعضن برخی از حرفاشون هم نمیخوایم بگیم غیر عقلانیه، توجیهاتی دارن که معمولا ورودشون تو عرصه جمعیت معمولا جز اولویت هاشون نیست. الان شما اگه ببینید ما نزدیک 120 تا مشکل و چالش اساسی تو جمهوری اسلامی ایران الان داریم، مسائل اجتماعی اقتصادی هستش که اگر بریز به اینها فکر کنیم، از این 120 تا یا تو حوزه چالش های جمعیتی، متاسفانه چالش های جمعیتی جز اولویت های تا 40 هم نیست. یعنی اولویت های 50 اگه بخواید ضریب اولویت گذاری هاشون رو تعیین بکنیم، جز اولویت های اول نیست. پس مسئله جمعیت فعلا
همینجا نشون میده که توجهی نیست به جمعیت.
بله، توجهی نیست. و به هر حال صحبت های مقام معظم رهبری که از سال 93 رسما تو این بحث ورود کردن و عملا از سال ما 89 کاهش جمعیت رو داشتیم میدیدیم و عملا دوستان ما در جبه های مثلا دانشگاه یا جاهای رسانه اینا رو روشنگری کردن پیرامون بله. مسائل جمعیتی، عملا دولت جز دغدغه های دولت هم نبود. اما دولت ها معمولا دولت ها یادشون رفته آقای دکتر عزیز
خوش.
که اندازه جمعیت، اندازه جمعیت که ساختار دولت ها را تعیین میکنه، جایگاه دولت ها را تعیین میکنه. و ضمنی که این مسئله هستش و توزیع جمعیت هم هست که نظام برنامه ریزی های ما را تعیین میکنه. عملا معمولا تو کشورهای اروپایی برنامه ریزی میکنن که آقا در فلان منطقه مثلا تأسیس شهر ایجاد بشه، تأسیس روستا ایجاد بشه، شهرک ها ایجاد بشه،
پاسخ ها رو روشن میکنن
دیگه. بله، پاسخ ها رو، جمعیت رو به اون سمت کشنده میشه. بله. اما تو ایران اگه ببینیم، مخصوصا تو کشورهای آسیایی، جمعیت به اون سمت سو هدایت میشه
و بعد
برنامه ریزی میکنن برای اینها که مثلا آب بکشن، در واقع تغذیه بسترها رو آماده بکنن. و همیشه جمعیت در واقع به نظر من 4 پله جلوتر از نظام برنامه ریزی های ما،
جو جمعیت ما رو میکشونه به سمت برنامه.
آفرین. بله، یعنی ما عملا یه چیز، ما مدیریت تو کشور ما مدیریت بحرانه واقعیتش، حالا دوستان بهشون برنامه بله. وای میسیم تا یه اتفاق بیفته بعد متناسب با اون بحران میای مدیریت میکنیم. پس این مدیریت، مدیریت بحران، تو این مدیریت بحران بد نیست، نمیخوام بگم خوبه یا بعضی جاها ضریب خطا 80%
اشکالاتی داره،
اشکالاتی داره فراتر از اون، اما اگه نه ما از قبل پیشگیری کنیم، با علم پیشگیری آگاهی داشته باشیم و در واقع به پیشگیری اعتقاد داشته باشیم، باور داشته باشیم، ما الان باید، ما باید مدیریت کنیم جمعیتو، نه جمعیت مدیریت کنه ما را. این بله. به نظر من نکته مهمی است که باید بهش لحاظ بشه
انشالله. آیه دکتر، اعلام شده از سال 90 تا امروز بیش از 6 میلیون جمعیت جوان کشور کم شده. البته این رو هم عرض بکنم، در حال حاضر یک اختلالی از سوی برخی دستگاه‌ها در ارائه آمار جمعیتی وجود داره که واقعا بعضی مواقع آدم دچار دوگانگی میشه که این آمار درسته یا نه. اما این که از 90 تا به امروز 6 میلیون کم شده از جمعیت جوان درسته یا نه؟
ما حالا یه تعریف به نظر من خوشبینانه تری داریم، یعنی بله. رد کردن سن جوانی را. حالا به این سن جوانی ما تعریف داره، 15 تا 29 ساله ها، ما تو ایران میگیم 15 تا 29 ساله، تو خارج از کشور 15 تا 24 ساله ها. ما عملا اینو رد کرد، یعنی نه اینکه نابود شدن یا از کشور خراب
ولی عبور کردیم
از اما این. عبور کردن رفتن، قبلا ساختار جمعیتی ما جوان بود، الان به سمت میانسالی داره حرکت میکنه
بله.
و این در واقع تعدادش کمتر شده نسبت به گذشته که ما در واقع جمعیت جوان 15 تا 29 سالمون زیادتر بوده نسبت به دهه‌های گذشته. بله، این میتونه واقعیت داشته باشه که جمعیتمون داره به سمت کاهشی داره هدایت میشه.
آقای دکتر پژوهان، به هر حال آژیر کهنسالی کشور به صدا در اومده، حالا درسته ما در دوران میانسالی هستیم، پیری جمعیت ما رو داره تهدید میکنه و یک مشکل جدی برای آینده است، این رو که شکی نداریم.
بله، ما بارها اعلام کردیم رشد سالمندی و رشد کاهش جمعیت در کمین جمهوری اسلامی هست.
بله بله،
و این میتونه در آینده معضلات، چه حالا پیامدهای مادی داره و پیامدهای معنوی داره که انشالله با هم بیشتر
انشالله. خب تعبیر مقام معظم رهبری هم در خصوص کاهش و پیری جمعیت بر همین مورد بود که گفتن جدی باشید و هشدار دادن و گفتن مهمه، باید نخبگان، مسئولین، افرادی که دستن در کار هستن به این مسئله جدیت نشون بدن، که متاسفانه ما این جدیت رو ندیدیم، یعنی این باور رو ندیدیم و به تعبیر شما اولویت های 30-40 هست، شاید حالا بهش نرسیم. خب چطور میشه ازدواج آسان رو به عنوان یه راهکار ما بیاریم و بتونیم تو این ریل یه سرعت مضاعفی بهش بدیم؟
ببینید، من اجازه بدید یه تجربه خارج از کشور رو توی یکی بله. کشورها خدمت رو عرض کنم. بحث عقلانیت اقتصادی چه بخوایم چه نخواهیم شکل گرفته، این محصول جامعه پست مدرنه.
بله،
پست مدرن در واقع دنبال فردگراییه، دنبال راحت طلبیه.
مدرنیته همین.
بله، این محصولشه.
بله،
ما هم اگر امروز تغییرات جمعیتی مشاهده میکنیم محصول جامعه مدرنیته هست. پس بنابراین بعضی از کشورها اومدن اعتماد سازی کردن دولت هاشون.
بله،
اعتماد سازی کردن به مردم، مرد به مردم باور دادن، ایمان دادن و اینو نگاه بدبینانه رو نسبت به پیامدهای جمعیتی کم کردن.
بله،
به هر حال دولت تو کشورهای مثل ژاپن یا کشورهای مثل کره، شما الان کره رو ببینید، کره در واقع خیلی 38% اصلا تمایلی به ازدواج نداشتن.
بله بله،
اما با سیاست‌های اخیری که اتخاذ شدن در واقع اقدام به بچه‌ها، اقدام به ازدواج کردن. چه کارایی کردن؟ بحث‌هایی انجام دادن تو بحث کره که واقعا مثلا یا ژاپن اومدن اولویت استخدامی قرار دادن.
بله،
اومدن کار رایگان، ورکشاپ های رایگان، بحث آموزش های رایگان به خانواده ها قبل از ازدواج، همه چی رایگان به این افراد در واقع یه سری آموزش هایی دادن و این اطمینان رو به اینها دادن که اگر ازدواج کنن در واقع آینده‌ای خوب میتونه نصیب تک تک اینها بشه، به خصوص تو حوزه کار. شما الان ببینید تو ژاپن دخترایی میتونن فعلا استخدام بشن که ازدواج کرده باشن. اما اینو نگاهی که الان ازدواج تو کشور ما، گفتم عقلانیت اقتصادی شکل گرفت. عقلانیت اقتصادی یعنی میگه آقا طرف هزینه و درآمد میکنه، میگه برای من مقرون به صرفه نیست که زن بگیرم ازدواج کنم. در گذشته سنت ها حاکم بود، مردم پوشواکتر بود، یک سری عواملی هول میدادن که من نوعی ازدواج کنم. اما امروز اینو نگاه نیست، اینو نگاه نیست که میگم آقا صرفا من نوعی نمیتونم بیام، مثلا چقدر ازدواج من هزینه بره، دولت حمایت نمیکنه، ناامیدی هست. پس بنابراین این نوع نگاه ها تو ذهن جوان ها شکل گرفته و این منتج به یک ازدواج آسان نمیشه. باید گره گشایی کنیم، ببینیم مشکلات چیه، دنبال اون چرایا باشیم، واسه اون چرایا قانون تهیه کنیم و بیاد تو کف جامعه که مردم به این قانون در واقع به عنوان یک ضمانت اجرایی نگاه کنن و اقدام به بچه آوری بده.
هموطنان عزیز، ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی. در حال حاضر هم جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر صادقی تبار، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. ما بحثمون راجع به جمعیت هست، راجع به کاهش جمعیت و پروژه غربالگری مادران. من میخوام از حضرت عالی سوال بکنم تا بعد بریم روی تعارض اشتغال زنان و باروری.
عرض کنم خدمتون که مستحصل هستیم کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور ما به عنوان یک دغدغه عمومی و به خصوص برای سیاستگزاران در واقع سیستم های بهداشتی و درمانی و جمعیتی کشور در آمده. علت هم این هست که
بله،
علاوه بر این که سن ازدواج بالا رفته و علاوه بر این که مشکلات اقتصادی بنزن برای زوجینی که در سن باروری هستن محدودیت هایی رو ایجاد کرده و یک سری باورهای فرهنگی هم مبنی بر این که فرزند کمتری داشته باشن شاید زندگیشون مثلا آسایش بیشتر و آرامش بیشتری داشته باشه، منجر به این شده که در واقع باروری نرخش کم شده.
بله.
اما نکته مهمی که ما دستن در کار هستیم یا به عبارتی در مرکز درمان ناباروری با این گروه از عزیزان مواجه هستیم، حدود یک پنجم زوجین کشور به طور عموم
بله
دچار یکی از مشکلات ناباروری هستن، یعنی یا خانم یا آقا یا هر دو نفر در واقع مبتلا به مشکل ناباروری هستن و به عبارت از هر پنج زوج یک زوج این مشکل رو داره. آمار کشور ما 20.2%
بله،
با تفاوت کمی کمتر یا بیشتر در استانهای مختلف هست، میانگین کشوری 20.2% هست. اگر ما بتوانیم مشکل درمان ناباروری رو برای این 20.2% یا 1/5 زوجین
بله
حل بکنیم، امکاناتی رو برنامه ای رو برای اینکه بتوانیم حمایت از درمان اینها انجام بدیم، 100% این 20% به خاطر اینکه این مسئله رو دارن تمایل دارن که بچه دار بشن. فلذا ما با انجام در واقع درمان ناباروری و ارائه خدمات آسان و سهل به این گروه می توانیم اون نقیصه رشد جمعیت که الان حدود 6.5% گفته میشه
بله
در واقع رشد جمعیتمون هست رو میتونیم تا بخش قابل توجهی جبران بکنیم.
درسته.
بله. اینکه تسهیلاتی رو فراهم بکنیم و بتونیم همه این عزیزان رو
بله
تحت پوشش قرار بدیم و دعوت بکنیم که
بله
استفاده از اون امکان.
آیه دکتر صادقی تبار، چه عواملی در حال حاضر مؤثر در تأخیر فرزندآوری هست؟
از خانم خدمتون که عواملی که برای زوجین غیر ناباروری، یعنی زوجینی که به
بله
زوجین باروری هستن وجود داره، طبیعتا مشکلات اقتصادی ممکنه باشه، مشکلات شغل و به عبارتی مشکلات اجتماعی، یعنی شرایط زوجین مادر و پدر، شرایط کاریشون به گونه‌ای هست که ما می‌بینیم بعضا میگن که ما در شرایطی هستیم که داریم برنامه ریزی میکنیم برای مثلا زندگیمون، الان اگر فرزندی بیاد این فرزند مزاحم مثلا این برنامه‌های زندگی ما میشه.
بله.
بعضا باورهایی که ممکنه باورهای مثلا درستی هم نباشه که در واقع مثلا یک فرزند برای خانواده کفایت میکنه. خب ما میدونیم از نظر
بله
یک فرم صحیح در واقع ساختار اجتماعی یه خانواده باید در سن 25 سالگی ازدواج بکنه، یعنی در واقع یک جوان در سن 25 سالگی ازدواج کنه، حداقل دو تا فرزند داشته باشه، تازه با این شرایط اونا هم اگر بچه هاشون 25 سالگی بله. ازدواج بکنن نرخ جمعیت تازه ثابت باقی میمونه و کاهش پیدا نمی کنه.
بله.
خب الان این اتفاق سن ازدواج بالای 25 سال رفته، معمولا خانواده ها کمتر از دو تا بچه یا بچه دار نمیشن،
بله.
یه دونه بچه دارن و طبیعتا مشکلات اقتصادی، باورهای مشکلات اجتماعی و باورهای فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه خانواده ها نرخ فرزند آوریشون رو کاهش بدن.
آی دکتر، اشتغال زنان و باروری با هم تعارض دارن؟
خوشبختانه تو کشور ما با توجه به قوانین حمایتی که وجود داره، یعنی مادر بعد از باروری،
بله.
اولا تا چندی پیش 6 ماه، اخیرا مجلس
9 ماه شده،
9 ماه بعد بله. میتونن برن استراحت کنن و قانون حمایت میکنه از اینکه مادر شغلش رو از دست نده.
بله.
در اکثر مراکز این گونه هستش که مادر حمایت میشه و نه خیر، به نظر من
تعارضی نداره.
معمولا تعارضی نداره ولی اون خود
کافی هست آقای دکتر به نظر شما؟
این که حمایت ها میتونه بله. بیش از این باشه. خیر، به نظر من اگر حمایت ها
بله.
کمی مستقیم تر باشه، به این معنا که اون باری که به کارفرما تحمیل میشه بابت اینکه شما باید این فرد رو مثلا 9 ماه جایگزین براش پیدا بکنی، بعد 9 ماه وقتی مادر برمیگرده سر کار تازه اون فرد رو باید تعدیل
بله.
کنی شما. این مشکلات در واقع میتونه که اگر یه کمی حمایت های مستقیم و حمایت های مالی از سوی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، در واقع سیاست‌های تشویقی برای این افراد اختصاص داده بشه، طبیعتاً این امکان رو فراهم می‌کنه که جایگاه اشتغال این افراد هم محکم‌تر بشه، مادر نگرانی از اینکه شغلش رو از دست بده دیگه نداشته باشه.
آقای دکتر صادقی تبار، من این سوال رو هم داشته باشم چون آقای دکتر پژمان هم در داخل استودیو هستن، حتما وارد بحث خواهند شد. افزایش تعداد کهنسالان از طرفی موجب کاهش نیروی کار فعال میشه و از طرفی هزینه های درمانی و بازنشستگی کشور رو افزایش میده. سوال اینه چگونه وارد بحران شدیم یا به سوی بحران داریم میریم؟ آیا حرکت دولت و پیشنهادات اونها چاره ساز هست یا نه؟
از خودم خدمتون، من استدو در ارتباط با بحث سالمندی اینو عرض کنم که وقتی سالمند در یک جامعه وجود داره به این معنی هست که امید به زندگی تو اون جامعه بالا هست. انشاءالله سالمندان ما تو دومون بلند مدتی داشته باشن. دولت هم در واقع در حمایت از این گروه که واقعا بزرگان ما هستن، احترامشون باید واجب هست
بله.
و بهشون رسیدگی بشه، جای خود داره. ولی به این معنا که ما از جامعه جوان و قشر فعال و در واقع کارآمد جامعه غافل بشیم نباید باشه. طبیعی است که در واقع پرداختن به مشکلات بهداشتی و درمانی سالمندان نباید ما رو از قشر جوان غافل بکنه و فکر نکنیم که اگر اونجا هزینه بکنیم نابجا داریم هزینه میکنیم. خیر، اونجا ضروری است و یک جامعه سالم جامعه‌ای هستش که به پیری میرسه افراد جوانش، ولی باید نرخ رشد جمعیتمون رو با سیاست‌های تشویقی، بهترین راه درست شدن، یعنی در واقع این حرف ساده است گفتنش ولی
بله.
اجراش کار سختی که زیر ساختای اقتصادی برای خانواده ها فراهم بشه، یعنی به عبارتی خانواده درآمد خوب داشته باشه، گردش اقتصادی خوب باشه. در یه جامعه که گردش اقتصادی خوب باشه طبیعتا امید به زندگی و بعد هم فرزند آوری افزایش پیدا میکنه و طبیعتا این مشکل خود به خود حل خواهد شد.
امیدوارم
هستیم که
انشالله
با سیاست‌های خوب دولت این اتفاق بیفته.
آقای دکتر صادقی تبار، تشریف داشته باشید پشت خط که ما از شما استفاده بکنیم. آقای دکتر پژمان، نظر شما راجع به این سوالاتی که از آقای دکتر صادقی تبار داشتیم چی هست؟
من هم تشکر میکنم از آقای دکتر صادقی تبار، برای استفاده کردیم اون تا ایشون بحث ناباروری رو مطرح کردن.
خب
سالها در ادبیات و لغلغه سیاستمداران ما همین بوده و هست. اگر حتی ترکیه مثلا
بله
مهمان یک کشور همسایه‌مون تو بحث ناباروری نگاه کنیم، حالا برسد به کره و سنگاپور و مالزی،
بله
توی ترکیه تمام هزینه‌های ناباروری رایگانه پرداخت میشه.
ضمن اینکه اینجا جزء بیمه هم نیست،
اینجا نه تنها بعضیاشون جزء بیمه نیست،
حالا رئیس صادق‌تر بیشتر بله. اطلاعات دارن.
بعد سالهاست که در ادبیات ما هست، میگیم آقا ساپورت بشه، حمایت بشه،
چگونه؟
اما عملاً شاخصی تعریف نکنن تا کجا میخواد حمایت بشه. من بعضا برخی از دوستان میبینم که میگن آقا من نوعی نابارور میرم ترکیه یه خونه میخرم، حداقل امکاناتی که گیرم میشه، عایدم میشه، این که هزینه ناباروری تو اون کشور رایگانه. بعد دانشجوهای دکتری ما تو حوزه ناباروری کار کرده، اگه به این شاخص نگاه بکنیم و در مقایسه با شاخص‌های ناباروری کشورهای دیگه نگاه بکنیم، ما باروری ناباروری اولیه داریم، ناباروری ثانویه داریم. حالا ناباروری اولیه‌مون که آمارش بالاست،
بله.
ناباروری ثانویه یعنی چی؟ یعنی یه بچه آورده، طرف میخواد بعد از یک سال، دو سال یا بعد از یه تنفس، بعد 5 سال دیگه میخواد اقدام به باروری کنه، اصلا میبینی بچه نمیاد. مشکلاتی هست پیرامون این مسئله. آیا حالا وزارت بهداشت تدابیری اتخاذ کردن که بحث باروری اولیه، بحث باروری دوم، اینا همه دالن و واقعیت امرش اینا مسئله هستن. دولت هم عملا هزینه ای که حالا من یه سرچ کوچولویی کردم که ببینم واقعا چقدر هزینه های دولت، چند درصد از هزینه های دولت تو بحث ناباروری در واقع اختصاص میشه، اختصاص داده میشه، عملا من ندیدم. اما شاید بعضا هست، قطع به یقین هست، اما خیلی درصد کمی، چون مسائل به خاطر سبک زندگی و به خاطر تکنولوژی هایی که ایجاد شده و افسردگی هایی که ایجاد شده، روز به روز روند ناباروری تو کشور ما زیادتر میشه. این یک بحث.
بله.
آیدو که فرمودن تعارض نداره. بله، سیاست های دولت به نظر من خیلی تعارض داره. تعارض و نابرابری توش، سیاست های دولت تو بعضن توزیع جمعیت یا خیلی چیزهای دیگه وجود داره. برای چی وجود داره؟ تعارض تحت این عنوان، شما دولت فقط کارمندا رو میبینه، میخواد بیمه تکمیلی ببینه، کارمنده ببینه، میخواد بیمارستان ببینه، فقط کارمنده رو میده. قوه قضایی، مثال میزنم، قوه قضایی اگه بیمارستان داره واسه کارمندای خودش، دادگستری، نمیدونم وزارت نفت، فقط یک قشری از جامعه را متاسفانه دولت
سنفی بیشتر
نگاه میکنه. بله، سنفی نگاه میکنه. بقیه اون زنایی که خونه دارن چه کار بکنم؟ یا زنی که روستایی هست چه کار باید بکنه؟ عملاً سیاست‌های دولت و در گذشته تا به امروز نابرابر بوده. اون کارگر احتیاج به بیمه تکمیلی داره، نه من نوعی. اون کارگر احتیاج به خدمات ناباروری داره یا باروری داره، نه من نوعی. اولویت با اونه. به هر حال ما تو جمعیت شناسی بحثی داریم، حالا ای دکتر توضیح خواندم، ما در جمعیت شناسی میگیم خب این دگرگونی‌های اجتماعی باعث شده یه تغییرات جمعیتی ایجاد بشه.
بله.
این تغییرات جمعیتی که امروز شاهدش هستیم ساخته روزگار گذشته است و که با گذشته قریبه و آینده‌ای را برای ما رقم خواهد ساخت که امروز در واقع ناآشناست.
بله.
اصلا بریم به نظر من مسائل جمعیتی رو جدی ببینیم. به هر حال
بله.
من منتظرم آقای دکتر.
آقای دکتر صادقی تا
جانم،
شما مطلبی دارید راجع به همین مطالبی که آقای دکتر پژوهان فرمودن؟
بله، آقای دکتر عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، استفاده کردم. خیلی کوتاه میخوام عرض کنم خدمتتون.
بله.
خوشبختانه بیمه نیروهای مسلح،
بله،
به عنوان اولین بیمه پیشرو در باب حمایت از زوجین ناباربر از آذر ماه سال 99 با مرکز درمان ناباروری ابن سینا که متعلق به جهاد دانشگاهی است، این قرارداد رو بس و بیماران تحت پوشش کل نیروهای مسلح رو به صورت 100% رایگان به عنوان اولین بار در کشورمون تحت پوشش قرار داد.
این هم که یه بخشی برای خودشون رو رو کاغذه.
خب تعداد جمعیت خانواده نیروهای مسلح قریب 10 میلیون نفره.
عملیاتی که نشده هنوز، رو کاغذ
اجرا شده. الان خوشبختانه دارن این بیمارا مراجعه میکنن.
از کی شروع شده آقای دکتر صادقی؟
از آذر 99 در واقع در مرکز در جهاد.
یعنی الان بیمار میپذیره، میاد، درمان میشه و تحت پوشش
هست. پرداخت نمیکنه بیمار برای درمان ناباروری، 100% هزینه رو میپذیره.
بله بله.
مجلس شورای اسلامی دو سالی هست، سه سالی هستش که یه بودجه رو اختصاص داره برای حمایت از زوجین ناباربر. ما طرح بهتری پیشنهاد کردیم که
بله،
اگر مجلس بتواند این بودجه رو به کلیه زوجین ناباربر، همونطوری که آیدوشو اشاره کردن، یه قشر خاص نباشه، هر زوجی به هر مرکز درمانی که مراجعه میکنه، ما با مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح رو مرور کردیم، قابلیت این که 4 میلیون تومان در هر سیکل
بله
درمانی به اون زوج اهدا بشه، منتها این پول به اون مرکز ناباروری بدن.
بله.
این فراهم هست.
هزینه‌اش تمام، هزینه تمام شده چقدره؟
هزینه درمان ناباروری، اگر هزینه های دارو، در واقع اونایی که با دارو درمان میشن،
بله بله،
و آی‌وی‌آی رو کنار بذاریم، اینا خیلی کم هزینه هستن. هزینه
بله
های آی‌وی‌اف،
یعنی این 4 میلیون رو اگر پرداخت بکنن، من میخوام این رو به نتیجه بگیرم که آیا افق ما، جمعیت ما در چه سالی که این کارا رو ما امروز انجام میدیم با آنچه که خواستیم میرسیم؟
خیلی زمان میبره، چون عرض کردم 20% روز
بله
ناباربرن.
بله.
اگر ما بتوانیم چنین حمایت هایی رو، یعنی مثلا معادل 4 میلیون یا 5 میلیون تومان مجلس به هر چون الان آمار وجود داره در سال چند سیکل درمان ناباروری